أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
السلام على المهدي وعلى آبائه. توفیقی فراهم شد خدمت برادران و خواهران گرامی، بحثاتی رو در باب گوشه هایی از معارف مربوط به حضرت حجت ارواح نافدا با هم گفتگو بکنیم. خدا رو شکر میگذاریم انشاءالله آنچه گفته میشود برای سروران گرامی مفید باشه. سلام علیکم. انشاءالله مورد رضایت حضرت حجت قرار بگیره. موضوعی که به عهده بنده گذاشتن بحث علائم و شرایط ظهوره. ابتدا بنده فهرستی از آنچه که تو این جلسه باید، فهرست مطالبی که مربوط به بحث خودمون هست رو خدمت دوستان عرض میکنم و بعد به مقداری که فرصت باشه انشالله صورت مفصل در انشالله پیرامونش گفتگو میکنیم انشالله. اما آنچه که ذیل این بحث قابله گفتگوست، عرضم خدمت شما که اول طبیعتاً تعریفه هر بحثی، بحث اولش مفهوم شناسی است. تعریف علائم الظهور، ماهیت علائم الظهور بحث اول است. بعد تفاوتش با واژه‌های مشابه چیه؟ واژه‌های مثل شرایط ظهور یا اشراط الساعه یا الفتن و الفتن یا الملاهم. این دومین بحثی است که سیر بحث باید گنجونده بشه. بحث سوم کارکردهای نشانه های ظهوره، اینکه اهل بیت علیهم السلام نشانه ها رو به چه مقاصدی بحثش رو مطرح کردن، اون هم در این گستره وسیع. کارکردهای نشانه های ظهور. بحث بعد زبان نشانه های ظهوره، اینکه ما روایات علائم الظهور رو نمادین و سمبولیک به فهم کنیم یا اینکه زبان نشانه ها نجی بنویسید دیگه. نه نمیخواد، هر زنی ها باشید سرچ. عرضم خدمت شما که بحث بعد زبان نشانه های ظهور بود، اینکه ما احادیث علائم و ظهور رو نمادین و سمبولیک فهم کنیم یا اینکه زبان عادیست. نه، اگر گفتن مثلا یمانی می آید، یعنی واقعا یه یمانی، یه آدمی، یه شخصیت انسانی با اون ویژگی هایی که در احادیث توضیح داده شده ظهور خواهد کرد و زبان سمبولیک نیست. این هم یه بحثی است که حالا مقداری که فرصت بشه دربارش و صحبت بشه. بحث بعد جایگاه نشانه های ظهور در هندسه معرفت دینی است. یعنی اگر بخوایم به بحث نشانه های ظهور در مجموعه معارف دینی نمره بدیم، نمرش چنده؟ قد و قواره بحث نشانه های ظهور چقدره؟ چند اندازه است؟ آیا اون تلقی که بین مردم وجود داره و اون تصوری که بین عوام هست که شأن و رتبه خیلی بالایی به بحث نشانه ها میدن و مثلا اگه بخواد از 20 نمره بدن حداقل 15-16 رو به بحث نشانه ها میدن، این درسته اشتباهه؟ اینم یه بحثی است. بحث بعد بحث تقسیمات نشانه های ظهورش، شکلای مختلفی که تقسیم کردن و بعد فلسفه این تقسیم که آیا میشه برای این تقسیم که اون معروف ترین تقسیمات، تقسیم به محتوم و غیر محتومه، آیا فلسفه ای داره؟ چرا نشانه ها تقسیم به حتمی و غیر حتمی شده؟ این هم میتونه یه سوال باشه، یه بخش از بحث باشه. بحث بعد بحث بدا در محتومات، آیا این تقسیم نشانه ها به حتمی یا غیر حتمی که شده تو غیر حتمی ها که خب اسمش روشه غیر محتومه، آیا محتومات هم بداپذیر هستند؟ یعنی آیا این امکان وجود داره که ظهور اتفاق بیفته بدون اینکه نشانه های محتوم اتفاق بیفتن؟ و خیلی نمی نویسن، البته چیه؟ بعد می نویسید، یعنی طبیعتاً کلاس دیگه، کلاس بعد شاید مالو بلد باشید، نمی دونم. بحث بعدم بدا در محتومات عرض کردم، بحث بعد یه گزارشی از محتومات و یه سری بحثای جزئی تری که نشانه های حتمی داره، داره تفصیلی تر بحث میکنیم، سوالهایی که تو بحث محتومات وجود داره به مقداری که فرصت بشه روش بحث میکنیم، و بحث بعدم معیارهای تطبیقاته. تطبیق یعنی این که ما مصداقیابی برای نشانه های ظهور حوادث، رخدادها، شخصیت هایی که ادعا می شود اینها مصادیق نشانه های ظهورند. اینم دو بحث داره. یه بحث تطبیق های تاریخی است، آنچه که در گذشته تاریخ به عنوان مصادیق نشانه ها ذکر شده. مثلا ما برای سفیانی تا حالا 4-5 مورد سفیانی تاریخی داشتیم از گذشته های تاریخ، تا میرسه به زمان خودمون که داعش میگه من سپاه سفیانی هستم. یه فهرستی از این تطبیق های تاریخی باید عرض بکنیم و نمونه ها آشنا بشید، و بعدم معیارهای تطبیق که از بحث های مهمه که بساساً آیا ضابطه‌ای شاغولی وجود داره که بر اساس این شاغول و ضابطه بشه معیارهای بشه مصادیق واقعی و حقیقی نشانه های ظهور رو شناسایی کرد. این یه فهرستی از بحثایی است که به عقل ناقص بنده رسید. حالا دوستانم اگر فکر میکنن توی بحث نشانه ها نکته دیگری وجود داره، سرفصل دیگری وجود داره که میشه روش بحث کرد، من استفاده میکنم و یاد میگیرم. اما بریم سر خب طبیعتاً چون دوستان دوره ای رو گذروندن یکی از بحث ها رو باید اجمالی بگذاریم. نشانه های ظهور، علائم الظهور تعریفش چیه؟ شما بفرمایید. نه قطعیت که تو نشانه نخوابیده، تو محتومات طبیعتاً. خود نشانه و علامت معنیش چیه؟ شاخص. بله منم چون خیلی مشخصه یه کمی نمیشه، ولی یه ذره توضیح بدید که ترجمه لفظ به لفظ نشه. این که میگن مثلا تب علامت بیماریست یعنی چی؟ نشانه بیماریست. خبر میده، گزارش میده. آفرین. نه حالا بالا قبل بذارید کنار، خود علامت یعنی چی؟ حالا اشارهای خانم های کردن، حالا من اینجوری جمع بندی میکنم. نشانه پدیده ایست که خاصیت گزارشگری داره، یعنی حکایت میکنه از نزدیک شدن یک چیز دیگر یا تحقق یک پدیده دیگر. حالا این یه ذره لفظ عوض شد، قبول دارم، یعنی نشانه توی فارسی روشنه، خیلی ابهام توش نیست که بخوایم، ولی اگه بخوایم یه ذره الفاظ عوض بکنیم، پدیده‌ای که گزارش از پدیده دیگر میدهد، خاصیت حکایتگری داره، حکایت از تحقق یک پدیده دیگری رو میده، زینشانه رو میده، یا گزارش از نزدیک بودن اون رو میده. این حالا تعریف لغوی و لفظیشه. دو سه تا واژه مشابه داریم که حالا تو بحثای مهدویت از این واژه‌های مشابه استفاده میشه. یکی واژه شرایط ظهوره که اونم بفرمایید تفاوتش رو با نشانه ها چی میبینید. تا بعد من اون دو سه تا دیگه‌ای که یکمی مبهم‌تر توضیح بدم. تفاوت نشانه ها و شرایط رو اون سابقا چه خونده بودید، دوره گذرونده بودید، یکی یکی بفهمید که دوست. خب بله بله. خب این یه دونه عمدتاً نشانه های ظهور پدیده هایی هستن که خارج از قدرت و اختیار ما هستن، خود به خود اتفاق میفتن. اما شرایط رو اونم عمدتاً شرایط مؤلفه هایی هستن که تحققشون به عهده جامعه مؤمنان است. خب دیگه یکی دیگه هم یکی دوتا دیگه هم فرمودید خواهران. خب نشانه ها اینجور نیستن. اینه که فرمودن اول شرایط، اول شرایط ایجاد میشه؟ نه، نشانه ها ممکنه نشانه های بعید از ظهور باشن. این در واقع تفاوت کلی عمده ای نیست. علی به تعبیر خواهرامون هم فرمودن نشانه ها علت ظهور نیستن. منجر رو تعبیر دقیق تر بکنیم. شرایط علت و سبب تحقق ظهورن، اما نشانه ها بین نشانه ها و ظهور رابطه علی معلولی برقرار. نشانه علت ظهور مثل تب که علت بیماری نیست. تب فقط خاصیت گزارشگری داره، اما شرایط به منزله اسباب ظهورن، پدیده هایی هستند که محقق کننده ظهورن. این هم تفاوت. یه تفاوت دیگه هم که از خانوما گفت من ازش غفلت کردم. بله اونی که اشاره کردن نشانه ها تکرار پذیرند. حالا تکرار پذیر بودن نشانه ها چیز غالبی نیست، موردی ممکنه باشه. شرایط نشانه شرایط قابل تطبیقند. یعنی چی قابل تطبیقند شرایط؟ یعنی میشه خود ظلم و جور که از نشانه هاست که شرایط نیست که. شرایط اسبابی هستند که باید در آستانه ظهور همشون مجتمعاً وجود داشته باشند. بله، اما نشانه ها میتونن بیان و منقضی بشن، چون شرایط به منزله اسباب اسباب ظهور هستند. برای تحقق علت وجود و تحقق معلول وجود علت ضروری است. اینم تفاوت خوبی میتونه باشه. احتمال بدا در نشانه ها وجود دارد، در شرایط وجود. من اینجوری تعبیر میکنم، میگم حتی احتمال بدا توی حتمیات اون بحث قابل بحثه، اونو باید روش بحث کرد. اما عقلا، حالا من اینجوری جمع‌بندی میکنم، عرض میکنم که نشانه ها عقلا امکان دارد که ظهور اتفاق بیفته، اما نشانه ای اتفاق نیفته. عقلا امکان داره که ظهور اتفاق بیفته بدون تحقق نشانه ها. چرا؟ چون نشانه ها فقط خاصیت گزارشگری داشتن، درسته؟ نشونه علت ظهور نیست، سبب ظهور نیست. بنابراین عقلا امکان داره که ظهور اتفاق بیفته اما نشانه ها اتفاق نیفتن. اما شرایط چون اسباب و علل ظهور هستن، تحقق ظهور بدون شرایط امکان پذیر نیست. اینم میتونه یه تفاوت باشه. پس چند تا شد؟ یکی این که در نشانه ها ما معمولا نقش‌آفرین نیستیم، پدیده های هستن که خود به خود اتفاق میفتن، اما عمده شرایط رو ما باید محقق بکنیم. دوم این که تحقق ظهور عقلا بدون نشانه ها امکان دارد اما بدون شرایط امکان نداره. سوم این که نشانه ها علت ظهور نیستن اما شرایط علت ظهورن. یه تفاوت دیگه هم میشه گفت که نشانه ها نقلیاته، یعنی نشانه ها پدیدهایی هستن که راهی برای کشفشون جز نقل نیست. ما با رجوع به روایات و در واقع آموزه های دینی میتونیم نشانه ها رو کشف بکنیم، اما شرایط میتونه با تحلیل عقلانی هم حداقل یه بخشی آدم بهش دست پیدا بکنه. یلا اون چیزایی است که سابقا هم مرور کرده بودید. تذکر مجددی خدمتتون عرض کردم. اما دو سه تا واژه مشابه داریم. یه واژه مشابه نشانه های علائم و ظهور اشراط الساعه. اشراط الساعه. اشراط الساعه چیه تعریفش؟ شما بفرمایید. شنیدید این واژه رو؟ اشراط با تای دستدار. جمع شرط هست یا شرط؟ اما نه، شرایط. آخه شرایط معنی که شما میفهمید فارسیه، شرط عربی نیست. شرط معنی نشانه است. اشراط الساعه یعنی علامات الساعه، نشانه های قیامت. توی قرآن یه آیه داریم که از این واژه استفاده شده، به کار رفته. کسی میتونه بر وقت بخونه برامون واژه اشراط الساعه؟ تو یکی از، حالا به اون عنوان نه اما شبیهش، سوره محمد صلی الله علیه و سلم، الله صلی علی محمد و آل محمد، آیه اینه: فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم. آیه 18 و 19. آیه 18 اشتباه نکنم. آیا اینها منتظرند که ساعت یعنی قیامت بغتتن اتفاق بیفته؟ فقط جا اشراطها. اینجوری نیست. نشانه های قیامت آشکار شده. فانا لهم اذا جاءت. تو این آیه شای فقط همین جا داریم که واژه اشراط الساعه به معنی نشانه های قیامته. ما در روایات متعددی از اشراط الساعه، یعنی پدیده های متعددی رو اهل بیت یا پیامبر اکرم خصوصا به عنوان اشراط الساعه یاد کردن. مثلا این نمونه رو ببینید. قال صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید و ببینم اگه بلد باشم نشونم داد گفت چیکار کنم، ولی من خیلی ما جز به منگلای تاریخی کار کردم رفت. پنجره رو با چی بزنی میاد چیز؟ فکر کنم یاد میاد. خب ببینید این روایت اینه. فعلیان قال صلی الله علیه و سلم: من اشراط الساعه کثرت القراء و قلت الفقها و کثرت الامرا و قلت الامنا و کثرت المطر و قلت النبات. یه روایته، این از اهل سنت گشت. فکر کنم امام علی ملسی از اهل سنت نقل کرده. یا این رو ببینید: ان علی علیه السلام قال من اشراط الساعه یقص القلوب، از نشانه های قیامت این است که قلب ها قسی میشه و یحرف العلم، علم تحریف میشه، دگرگون میشه، و یرفع الاشرار و یوضع الاخیار، اشرار بالا برده میشن، آدمای خوب پایین میان، یعنی به لحاظ اجتماعی موقعیت های اجتماعی در رتبه پایین تری قرار. این از اشراط الساعه است. ما در این از این به این مضمون روایات فراوانی داریم. یکی از مشکلاتی که تو بحث نشانه های ظهور وجود داره خلط بین اشراط الساعه و علامات الظهوره. یعنی بسیاری از روایاتی که تو مجموعه روایی ما در خصوص اشراط الساعه وارد شده، گاهی اونایی که نمیدانن اینا رو با نشانه های ظهور خلط میکنن. یعنی اشراط الساعه رو هم به عنوان نشانه ظهور ازش یاد میکنن. حواسمون باشه اینا دو تا واژه است. البته هر چیزی که نشانه قیامت باشد طبیعتا نشانه ظهور هم هست، درسته؟ چون ظهور قبل از قیامته، هر چیزی که نشانه ظهور باشد میشه به عنوان نشانه قیامت هم ازش یاد کرد، میشه یاد کرد. اما هر چیزی که اشراط الساعه باشد لزوماً نشانه ظهور، مثلا پدیده مثل دخان در قرآن هم داریم که دودی از آسمان آشکار میشه، یا طلوع خورشید از مغرب، یا خروج یأجوج و مأجوج. اگر حالا یأجوج و مأجوج رو مثلا از حوادث مربوطه به اون قوم مغول ندانیم که برخی تفسیر اینجوری کردن، یا مثلا بسته شدن باب توبه، حالا این پدیده ظاهری نیست، اینا از نشانه هایی است که پیش از قیامت اتفاق میفته، اما نشانه ظهور نیست. حواسمون باشه بین اشراط الساعه و نشانه های ظهور تفاوت وجود داره، با این توضیح که عرض کردم. برخی از پدیده هایی که در احادیث ازش یاد شده نشانه های قیامتن. تصور نکنیم وقتی که در حدیث احادیث پیشگویی از یه پدیده شده، به صرف اینکه پیشگویی از اون پدیده شده حتما تو زمره نشانه های ظهور یاد قرار میگیره، ممکنه از اشراط الساعه باشه، باید با قرائن اینو مشخص کرد. از جمله طلوع خورشید از مغرب، خیلی فکر میکنن طلوع خورشید از مغرب از نشانه های ظهور است. توی یه تفسیری که از معصوم نیست، طلوع خورشید از مغرب به خود حضرت حجت تفسیر شده، ولی اون از معصوم نیست. اما روایات متعددی وجود دارد که ازش استفاده میشه. طلوع خورشید از مغرب نشانه ایست که بعد از ظهور قبل از قیامت اتفاق میفته. اینم نکته بعد. دو تا واژه دیگه هم داریم که تو بحث نشانه های ظهور ازش یا تو اون غریب الافق به بحث نشانه ها، یکی فتن، دیگری الملاهم. فتن و فتن جمع چیه؟ فتنه. فتنه به چه معناست؟ آزمایش و ابتلا. اصل معنی فتنه به معنی چیز کردنه، اون ذوب کردن طلاس برای اینکه خالصیش از ناخالصیش جدا بشه. ابتلاعات هم به خاطر همین که امتحانات، به خاطر اینکه آدم‌ها رو خوب‌ها رو از بدها جدا میکنه و میزان خلوصشون رو نشون میده، ازش به عنوان فتنه یاد میکنن. فتنه حوادث، رخدادهایی است که اتفاق میفته و موجب تمییز و تمحیص و ابتلاء مؤمنان و مردمه به شکل کلی. واژه دوم واژه ملاهمه. ملاهم جمع ملهمه است. جمع ملهمه است، خواهرام اشاره کردن. ملهمه از لحم گرفته میشه. لحم یعنی همون چی گولی چند کلیسیون؟ چل تومنه؟ اوم کلیسی هشت هم. از لحم گرفته شده، به جنگ میگن ملهمه. علتش هم اینه که خب معمولا قدیما جنگ ها تنگ به تن، تن به تن بود و این سربازا دو طرف گلاویز هم میشدن، گویا این گوشت ها به هم آمیخته میشد. ملهمه رو، جنگ رو از این جهت بشه از خدمت شما ملهمه میگوین. ملهمه یعنی جنگ ها و درگیری هایی که اتفاق میفته. این دوتا واژه فتن و ملاهم هم در روایات فراوان ازش یاد شده. اگر بخوایم ترجمه امروزی بکنیم باید بهش بگیم پیشگویی ها. ملاهم و فتن، ملاهم و فتن پیشگویی هایی هستند راجع به حوادث، رخدادها، ابتلاعات، جنگها، درگیری هایی که در آینده زمان اتفاق میفته. این واژه ملاهم و فتن زیاد، مثلا ما کتاب به اسم ملاهم و فتن زیاد داریم. واژه‌ای بوده که در گذشته تاریخ خیلی متداول بوده، اولش به عنوان عنوان کتاب استفاده میشده. مثل مثلا الفتن ابن حماد. ابن حماد قدیمی ترین منبع مربوط به مهدویت و آخر زمان مال ابن حماده که سال 250 فکر کنم 228 دنیا رفته، استاد بخاری بوده. الفتن ابن حماد، یا مثلا الملاهم ابن منادی. ابن منادی الملاهم داره. یا مثلا سید ابن طاووس کتابش معروفه به الفتن و الملاهمه، چه حالا اسم اصلیش التشریف بالمننه. یا کتاب الفتن تو صحیح بخاری الفتن داریم، یا مثلا مستدرک حاکم نیشابوری یه بخشی از کتابش کتاب الملاهم والفتنه، یا سنن ابن ماجه کتاب الفتن داره. عنوان الفتن یا الفتن والملاهم هم کتابای مستقل روایی به این عنوان داریم، هم یه بخشی از بسیاری از کتابای حدیثی خصوصا اهل سنته. یه اشتباهی که تو بحث نشانه های ظهور اتفاق میفته اینه که بین نشانه های ظهور و الفتن والملاهم خلط میشه. یعنی تصور میشه که تمام آنچه که در احادیث به عنوان پیشگویی ازش یاد شده، رخدادها و حوادثی که از آینده تاریخ اهل بیت فهمودن، همش میشه نشانه های ظهور، و بعد ادعا میشه که مثلا ما 2000 علائم ظهور داریم که مثلا بسیاریش اتفاق افتاده، یه تعدادش هم باقی مونده. این تصوره، این که یه آمار این شکلی از نشانه های ظهور داده میشه یا آمار بلند بالایی داده میشه، این ریشه در خلط کردن علائم و ظهور و الفتن و الملاهم داره. اینجور نیست که هر پیشگویی، هر حادثه‌ای که از آینده اهل بیت فرمودن لزوماً نشانه ظهور باشد. ما یا باید تو خود روایت امام تصریح فرموده باشند که فلان حادثه نشانه ظهوره، مثلا خمسون قبل قیام المهدی، یا مثلا قبل از ظهور فلان علامت اتفاق میفته، یعنی تصریح خود امام باید باشه، یا اینکه اگر واژه علامت و مشابهاتش نیست، بین اون حادثه و ظهور امام یه پیوندی برقرار کرده باشن. یکی از این دوتا مسیر ما باید داشته باشیم تا بتونیم ادعا بکنیم فلان حادثه نشانه ظهوره. یا خود امام تصریح به واژه علامت و امثالش کرده باشه، یا باید بین اون، اگر واژه علامت و امثالش نیست، بین اون نشانه و ظهور یه پیوندی برقرار باشه. اگر یکی از این دوتا نباشه، دلیلی بر این که ما اون پدیده رو از نشانه ها قلم داد بکنیم نداریم، میفته تو زمره فتن و ملاهم، یعنی پیشگویی ها. و واقعیتش همینه، اون آمار 2000 تایی که مثلا میگن، عمدش شاید اکثر قریب به اتفاقش پیشگوییه، دلیلی بر این که نه از نشانه های ظهور باشن نیست. علامات ظهور با اشراط الساعه و با الفتن و الملاهم، هر دوتاش، یعنی گاهیش از اشراط الساعه رو توی نشانه ها آوردن، گاهی از ملاهم و فتن رو، از پیشگویی ها رو داخل نشانه ها آوردن. اما اگر خوب تفکیک بشه، نه، نشانه ها حجمش بسیار اندک از اون چیزیست که تصور میشه. این هم نکته بعد. اما کارکردهای نشانه های ظهور چیه؟ شما بفرمایید. از روی نبینید، شما بفرمایید. نشانه ها به چه کار میان؟ فلسفه. خب واقعا نشانه های حجم وسیعی، یعنی روایات مهدویت یه حجم قابل توجهیش در خصوص نشانه هاست. طبیعتا این پرداختن اهل بیت به بحث نشانه ها، اونم تو این حجم وسیع، حتما یه فلسفه ای داره، مقاصدی اهل بیت از این دنبال میکردن. فقط بله، آمادگی میتونه یکی از امید بخشی، بله، شناسایی مهدی موعود در واه نافذه، بله، شناخت مدعیان، بله، دیگه حالا به عنوان جامعش میشه آمادگی که خواهرمون فرمودن، امید، بل فرشته اشاره کردن، امید بخشی دیگه، معایبش هم شما بفرمایید. نه، حالا نمیشه اینا رو جزو ببینید، مثل کسی دیگه، نبوت هم معایب دارد هم منافع دارد. منافعش اینه که آدم‌ها هدایت میشن، به مسیر حق میفتن، اما معایبش اینه که یه سری مدعیانی میان دعوی نبوت میکنن. اینا از معایب نبوت نیست. نه میخوام بگم تعبیر دقیقی نیست. نباید بگیم این از معایب نبوته. باید بگیم اگر جریان نبوت همش خیره، همش برکته، اما برخی ها از این سوء استفاده میکنن. تعبیر دقیق تر اینه. نشانه ها هم چون اهل بیت فرمودند، اهل بیت که چیز شر نمیفرماند که، خیر محضه. اما گاهی به خاطر اینکه ما اون معیارها دستمون نیست، گاهی ازش سوء استفاده میشه. باید اون منافذ رو بست، باید توضیح منطقی داد، باید روشنگری کرد که آدم های سوء استفاده ازش بهره سوء نبرند. این معیب اون بحث نیست، اون موضوع نیست. سوء استفاده است که از خود توحید هم میشه، گاهی ادعای خدایی کردن دیگه. نمیتونیم بگیم خدا هم معایبی دارد، نعوذ بالله، چون فرعون ها هم ادعای خدایی کردن. ببین من فرمایش رو تکمیل میکنم با یه نگاه این شکلی. اگر بخوایم نظم بدیم به بحث، یعنی یه نگاه جامعی به بحث کارکرد داشته باشیم، حالا یکی از اون نگاه ها میتونه این باشه که نشانه ها میتوانند درمانی باشند برای مشکلاتی که شیعه در افریقای غرب بهش مبتلاست. یعنی میشه این بحث نشانه ها رو اینجوری نگاه کرد، اینجوری تحلیل کرد که اهل بیت هدفشان از طرح بحث نشانه ها میتونه یکیش این بوده که میدیدند آینده شیعه رو و اون گذرگاه های سخت و دشواری که شیعه تو طول این دورانه طولانی مدت ازش عبور بکنه، مشکلات و سختی هایی که در این دوران بهش مبتلا میشه، اونا رو دیدن، برای حل اون مشکلات یکی از درمان هایی که ارائه کردن وحف نشانه هاست. حالا شیعه در افریقای بعد به چه دشواری های مبتلا میشه؟ یکیش وحف ناامیدیست. یکی از مشکلات شیعه ناامیدیه. شیعهی که از همون آغاز هی بهش گفته میشد که ظهور چقدر نزدیکه، ان غریب ظهور اتفاق میفته. خود در احادیث داریم دیگه، عربی فرموده بودن که ظهور رو نزدیک ببینید. انهم يرونه بعیدا و نراه غریبا. به امام موسی بن جعفر فرمودن اشیعت و تربا بالامانی، چیه با آرزوها و آرمانهاش تربیت میشه. هی میگفتن چقدر ظهور نزدیکه، این بی به درازا کشید، این وعده محقق نشد. بعد حالا یه نسلی آمد، دو تا نسل آمد، سه تا نسل آمد گذشت. هر نسلی خصوصا اگه نسل پشت سرش رو هم ببینه، نسل قبل رو هم ببینه، میبینه اون قبلی ها هم با همین امید آمدن، همین حرفا بهشون زده میشد که چقدر نزدیکه، الان اتفاق میفته، اما خبری طبیعتا هر چه که از این مبدا ما دورتر میشیم، زمان غیبت بیشتر طولانی میشه، اون نور امیده کم سوتر میشه. یأس و ناامیدی در دلها غلبه پیدا میکنه. این یه مشکلی است که طبیعتا شیعه باش مبتلاست. مشکل بعد مشکل غفلته. غفلت از امام زمان، غفلت از آرمانهاش. باز اینم مشکل طبیعی است که ما هر چه از دوران غیبت فاصله میگیریم، اون شیعه به اون دوران عهدی که امام حضور ملموس توی جامعه داشته فاصلهش بیشتر میشه، هی آرام آرام فراموش میکنه. گاهی اصلا اونقدر غرق در زندگی میشه که اصلا یادش میره یه امام زمانی هم وجود. مثل آدمی که اول که مریض میشه خیلی خودشو این در اون در میزنه که یه جوری خودشو درمان بکنه، اما بعد گاهی آرام آرام خون میگیره. وقتی میبینه دوا درمون جواب نداد، با این دردش خون میگیره، اصلا گویا این جزو از زندگیشه، جزو از بدنشه، کنار میاد، حلش میکنه. اصلا غافل میشه از اینکه من مثلا فلان بیماری هم داشتم. مسئله شیعه و مسئله امام همین جوریه. عمده شیعه همین جوری بود. حالا واقعیت داره که نمیشه کتمان کرد که به درازا کشیدن دوران غیبت یکی از آفات و آسیباش غفلت از امام زمان و غفلت از آرمانهای امام زمان. اینم مشکل دومی است که شیعه در عصر غیبت بهش مبتلاست. مشکل سوم مشکل شناخت خود حضرت حجت است. به تقدیر ما امام رو در محضر امام نبودیم. هزار چند صد سال از تولد امام گذشته اقلی بودند که آقا رو ملاقات کردن. برخی از مراجع معتقدند که 4 نفر رو میشه قسم حضرت عباس خود که حضرت رو ملاقات کردن. بقیه رو قسم نمیشه خورد. یکی سید ابن طاووسه، یکی علامه بحرالعلومه، دو تا دیگه شم یادم نیست. مقدس هم احتمالا باشه، یکی دیگه شالا بعد ممکنه یادم بیاد. بر تقدیر میخوام بگم که آدم هایی که این جمال نورانی و مبارک رو دیدن و بعد موقع ظهور میتونن اون آقا رو شناسایی بکنن نیستن. حالا گذشته که رفتن، حالا یا میشه به امرس دیدن یا ندیدن. این مشکلیست که عمومش یه باش مبتلاست که نمیداند اون کسی که پشت کعبه میکنن و دعوی مهدویت میکنن یا راست میگه یا خود آقاست یا آقا. این هم یه مشکلیست که باید راهی براش تعبیه میشد، یه راهی برای تدبیری باید براش اندیشیده میشد. و مشکل چهارم مشکل مدعیانه. بر تقدیر مهدویت یه جایگاه رفیع است، یه مقام بلندی است و این همین رفعت و عظمت طمع خیلی از طمع ورزا رو برمی انگیزه که دعوی مهدویت بکنن. و تاریخ هم بر این مسئله صحه گذاشته، ما متعدد مدعیان مهدویتی داشتیم که دعوی مهدویت کردن. این هم یه مشکل اساسی است که شیعه در طول تاریخ غیبت صغرا و کبرا بهش مبتلا خواهد بود. نشانه ها میتونن یکی از راه‌های حل این مشکلات باشن، درمان این دردها باشن. یعنی با توجه به این مشکلات میشه به اون کارکردها رسید. این اهل بیت فرمودن نشانه ها رو برای حل مشکل ناامیدی، پس یکی از کارکردهای نشانه ها میشه امید بخشی که خواهران فرمودن. امید بخشی هر نشانه ای که اتفاق میفته بعد چون اهل بیت فرمودن قبل از ظهور مهدی علیه السلام فلان حادثه اتفاق میفته، ما میدانیم که این حادثه نشانه ظهور است. پس هر نشانه ای که اتفاق میفته اون امیدی که به افول رفته بود باز زنده میشه. آقا این نشونه است، پس خود آقام عنقریب ایشالله میاد. پس یکی از اساساً یکی از علتهای گسترده بودن، پراکنده بودن نشانه های ظهور در بستر تاریخ هم همین مسئله است که شیعان هر دوره‌ای یه نشانه‌ای ببینن و اون امیدی که به افول رفته دوباره زنده بشه. مشکل دوم مشکل یأس بود. باز پس یکی از کارکردهای نشانه ظهور میشه میشه امید، غفلت زدایی. مشکل غفلت بود، کارکرد میشه غفلت زدایی. هر نشانه‌ای که اتفاق میفته توجه ها رو جلب به امام زمان میکنه. آقا این نشونه ظهور است، بنابراین یه امامی هست، حواست باشه داره میاد، شیعه رو از اون غفلت در میاره. مشکل سوم مشکل شناخت حضرت حجت بود که یکی از راه‌های شناخت حضرت حجت تحقق نشانه های ظهور است. ما وقتی که نشانه های حتمی ظهور اتفاق افتاد، یمانی آمد، سفیانی آمد، سیه خصوصا دمیده شد، اون کسی که در اون هنگام بعد از این نشانه ها پشت به خانه کعبه می کند و انا المهدی می گوید، اون مهدی واقعی است. یعنی این مسئله خیلی راحت الحلقومی هم است برای شناسایی حضرت حجت. و مشکل بعد مشکل مدعیان بود. یکی از مشکلات اساسی، این مشکل به ظاهر مشکل کوچکی است، اما به ظاهر هم این کارکرد کوچکی است، اما واقعا این شناخت مدعیان خیلی، یعنی ما خیلی باش مبتلا بودیم در طول تاریخ. چه بسا مدعیانی که میخواستن دعوی مهدویت بکنن اما چون میدونستن که ظهور امام زمان علیه السلام نشانه هایی دارد که تا اون نشانه ها اتفاق نیفته آقا ظهور نمی کنه، خود همین فهم این معنا اونا رو باز داشته در دعوی مهدویت. و چقدر مسیر راحتی است، چقدر مدعیان مهدویت ادعای دروغین کردن و چقدر شیعیان فریبشون رو خوردن. اگر به همین توجه میکردن که آقا ظهور حضرت حجت یه نشانه هایی داره، تا سیه دمیده نشده، تا یمانی نیامده، تا سفیانی نیامده، تا فلان حادثه اتفاق نیفتاده، آقا ظهور نمیکنه. بنابراین اگر به همین معنا توجه میشد، خیلی از این دام هایی که در طول تاریخ گسترده شد و خیلی ها به دام افتادن، با توجه به همین مطلب ساده میشد ازش پیشگیری بشه که خیلی ها مبتلا به این دام این شیاد ها نشن. این هم وقت تو روایات هم ما داریم. مثلا ببینید عرضم خدمت شما که مثلا ببینید خود اولت حجت امام صادق علیه السلام آقا فهمودن که امسک بیدک هلاک الفلانی، با دستات هلاک فلانی رو بشمار، یعنی حواست باشه که فلانی هلاک شد، این نشونه است. و خروج از سفیانی و نیز خروج سفیانی را و قتل نفس، پشت شدن نفس زکیه را، و جیش الخطف، سپاهی که به دل زمین فرو میره رو، و صوت، اون صدایی که شنیده میشه رو حواست بش باشه. قلت و ما صوت احوال منادی، اون صوته چیه؟ همون کسیه که ندا میدهد آسمان؟ آفمون نه. و بهی یعرف صاحب هذا الامر، با این صوت صاحب این امر شناخته میشود. این خود امام تصریح میکنه که یکی از کارکردهای نشانه ها شناسایی حضرت حجت و منافداه. یه برای نفی مدعیان خود اهل بیت از این استفاده کردن. مثلا ببینید معلی بن خنیس میگه که وقتی که پرچم‌های سیاه ابو مسلم آشکار شد، ما خدمت امام صادق نامه‌ای نوشتیم، عرض کردیم که ما چنین گمان میکنیم که با این حرف و حدیثایی که از این جریان شنیده میشه، اینا میخوان حکومت دست بگیرن بعد به شما تحویل بدن. آقا فرمودن که افن، آقا نامه رو زمین زدن، ناراحت شدن، فرمودن افن افن ما انا لها الله بقا به امام، من امام اینا نیستم. یعنی اون امامی که شما فکر میکنید میاد حکومت رو دست میگیره، یعنی همون مهدیه ما او در واقعنا فدا، اون امامی که حکومت رو به دست میگیره و دنیا رو از عبدالعاد پرون، اون من نیستم. اما علمو انه انما یقتل السفیانی، مگه نمیدونید که اون امامی که میخواد بیاد و صاحب سیفه و حکومت بهش میرسه، اون کسیه که سفیانی رو میکشه یا با سفیانی میجنگه. یعنی اوین که من با سفیانی نجنگیدم، من با سفیانی مقاتلهی نداشتم، پس من امام نیستم، پس این جریانی هم که داره دعوت میکنه دعوتش دعوت به حقی نیست. یعنی از نشونه استفاده کردن که مدعی رو شناسایی کرد. خب این هم نمونه های از روایات. اما بحث بعدیمون چی بود؟ تو فهرست حدیثه؟ اسم رجل من بن العباس، امسک بیدک هلاک الفلانی، به دستت هلاک فلانی را. حالا این تو پرانتز دارن احتمالا اضافه مثلا توضیح راوی بوده یا حداقل توی نسخه ای نبوده. یعنی اسم یکی از بن العباس رو بردن، یکیشون رو بردن، گفتن حواست به کشته شدن او باشد و بعد خروج سفیانی و قتل نفس و و و الی آخر. بله الفرج کله هلاک الفلانی. حالا باز من بن العباس ببینید مشکوکه، یعنی تو برخی از نسخه ها بوده. اسم یکی رو بردن فرج، این فرج هم لزومن حالا فرج کامل شاید ناظر از تو. حالا این ببین خیلی بحث من تو این واژه دیگه نیست، من عرضم اینه، این که امام تو خود حضرت تو این روایت یکی از کارکردهای نشانه ها رو شناخت حضرت حجت قرار دادن. بهی یعرف، من به این فقر کار داشتم، بهی یعرف صاحب هازل، یعنی با صوت صاحب این امر شناخته می شود. پس یکی از کارکردهای نشانه ظهور شناسایی امام مهدی واقعی ارواحنا فداه. بذارید تا وقت وارد بحث جزئیات نشانه شدیم اونجا چشم بود. چیزی نه، این حتمی نیست دیگه، کجاست حتمی هست توی روایت؟ اینا هست، اما لزوما هر چیزی که با اینا بیاد که اینا هم هست، نه چون توی این حدیث آمده، چون جای دیگه به محتوم بودنش تصریح شده. از این روایت به هیچ عنوان حتمی بودن هیچ کدوم از این چند تا چیز استفاده نمیشه. ما جای دیگری داریم که پاره ای از نشانه ها به محتوم چون اونجا داریم از اون که اونجا تو اون روایت تصریح به حتمیت شده استفاده میکنیم فلان نشانه حتمیه، اما از این روایت به هیچ عنوان هیچ حتمی بودن هیچ حادثه استفاده نمیشه، چون واژه محتوم توش نیست، نه محتوم هست نه واژه مشابه. خب بحث بعدمون چی بود؟ زبان بود. درباره زبان نشانه ها شما بفرمایید. زبان نشانه ها به نظر شما ما نشانه ها رو نمادین باید تفسیر بکنیم یا زبان زبان واقعی است؟ هر دوتاش. چرا هر دوتاش؟ اونی که اصلا یکیش توضیح بده زبان نمادین یعنی چی؟ بله کسی هلی توضیح بیشتری نداره؟ بله بیان غیر مستقیم، حالا به تعبیری اگر زبان رو زبان واقعی و حقیقی بدانیم یعنی ما تحفظ بر ظاهر الفاظ میکنیم، یعنی آنچه که اون اون چه که از ظاهر لفظ حدیث فهم میشه همونو بهش اخذ میکنیم ملتزم میشه. اگر گفتن سفیانی از نشانه های ظهور است، سفیانی از شام قیام میکنه، فاصله با ظهور مثلا با ظهور چند ماه، مثلا قیافش این شکلیه، آبل روه، موهاش فلان جوریه، یعنی واقعا همه اینا رو به همون معانی ظاهری رو اخذ میکنیم ملتزم میشیم، میپذیریم که سفیانی یک شخصیت انسانی است با تمام ویژگی‌های انسانی، واقعا از شام قیام میکنه، فاصلش تو ظهور اینقدره فلان جا این یعنی اخذ به ظاهر، یعنی زبان زبان حقیقی. زبان نمادین یعنی شما اون روایات رو به ظاهرش اخذ نمیکنی، همین که شما فرمودید، یعنی ما روایت رو به شکلی به تأویل میبریم، اون معنی متفاهم عرفیش رو نمیپذیریم، اون رو نماد و سمبل از یک پدیده دیگری که مخالفه با اون چیزی که از ظاهر برداشت میشه. اگر زبان رو زبان نمادین گرفتیم، مثلا شیطان، مثلا میگفتن بازرگان، میگفت بازرگان نمیدونه، ولی یالا بود کسی بودن میگفتن فرض مثلا این که داریم شیطان اگر توی ظرف مثلا شکسته آب بخورید شیطان به شما آسیب میزنه، این میکروب، یعنی شیطان یه پدیده واقعی، موجود واقعی که آدم رو وسوسه میکنه. شیطان مثلا تو فلان احادیث شیطان یعنی میکروب، یعنی شما اخذ به ظاهر نمیکنید. این یه سوالی است که هم تو سایر حوزه های معارف دینی وجود داره، هم خصوصا تو بحث نشانه های ظهور، که آیا ما روایات علائم الظهور رو، یعنی ما باید منتظر واقعا یه سفیانی باشیم که از شام قیام میکنه، منتظر این باشیم که واقعا یه صدایی از آسمان شنیده میشود، منتظر این باشیم که از یمن یه کسی قیام بکنه؟ اگر زبان رو زبان حقیقی دانستیم باید واقعا اینجوری نگاه بکنیم به احادیث. اما اونایی که نمادین معنا میکنن اینجوری حدیث رو نمیفهمن، میگن نه اصلا توقع شنیدن یک صدا از آسمان توقع بیجاییست، یا توقع این که از شام کسی قیام بکنه یا سپاهی به دل زمین، نه توقع بیجاییست، چون روایت اینی اصلا نمیخواد بگه، یه معنی دیگری غیر از اون چیزی که ما از روایت میفهمیم. حالا دوستمون نمونه انتها کسی ادعا کرد که هم زبان زبان نمادینه هم زبان نمیشه توضیح بدید، موقعی که فرمود شما فرمود نه. حالا من جزئیات رو نمیخوام بگم، ممکنه تو جزئیات مربوط به نشانه ها هم نمادهای وجود داشته باشه، اما اصل نشانه ها مثل اصل محتومات، سفیانی، یمانی، اصل دجال و امثاله هم، اینا رو چجوری معنا بکنیم؟ نشانه های چرا نشانه های حتمی؟ خواهرم بفهمون بعد دوستان توضیح بدم. خب نه، اونی که نمادین معنا میکنه دیگه اینا رو نمیپذیره. یعنی آنچه که من برای شما عرض کردم همش در فرض حقیقی گرفتن زبان نشانه هاست. کسی که میگوید نشانه ها نمادینن اصلا قبول نداره که کار کرده نشانه ها مثلا شناخت عوض حجته. خب اخه کلمه واقعی که توی نشانه ها نیست که، تو روایات نیست که، روایات یه داری گزارش هایی هستن. ما بر اساس چه قاعده‌ای، چه ضابطه‌ای باید روایات رو، زبانش رو حقیقی ببینیم و بعد بگیم وقتی که میگوید سفیانی می آید یعنی واقعا سفیانی می آید؟ نه، سوال من جواب داده نشد. من عرضم اینه که همین که شما می فهمید شخصی به نام سفیانی هست، یعنی شما فهمتون از روایات سفیانی این بوده که زبان حقیقی است. وقتی که حدیث میگوید اذا خرج سفیانی، یعنی بله واقعا یه آدمی هست به اسم سفیانی با ملقب به لقب سفیانی، این خرجه، خروج میکند. چرا؟ بله، یعنی راه رو برای، اگر کسی بگه ما برای نمادین معنا کردن یه چارچوبی قائل میشیم که این به این مشکل هم مبتلا نشیم. یعنی اونایی هم که نمادین فهم میکنن میگن نمادین گرفتن یه کلیدهایی داره، یه ضابطه هایی داره، نه اینکه حالا هر کسی هر معنی خواست بار حدیث بکنه، بار آیه بکنه. نه، یه کلیدهایی داره، یه چارچوبهایی داره، طبق اون چارچوبها ما از روایت فهم میکنیم، برداشت میکنیم. نه، این کاری به نمادین نداره. این که تازه بر اساس حقیقی گرفتنه. یعنی این که ادعی گفتن فلانی نفس زکیه بود، فلانی نفس زکیه بود، چون حقیقی معنا می کردن مبتلا. یعنی این تازه اشکال به این طرفه. اونایی که زبان رو زبان واقعی می گیرن مبتلا می شن به این که آقا این یه شخص هست، حالا این که این شخصه فلانی گفته فلانی بوده، اون جریان گفته اون دیگری بوده. یعنی این اشکال تو بحث حقیقی گرفتن زبان بیشتر خودشو نشون میده. بله درسته، عرض من همینه که حالا سوال اینه، این میشه، حالا این میشه، حالا واقعا چیکار بکنی؟ چرا باید نمادین شما؟ بله،
ببینید ما اگه یه سری علائم نمادی
بگیم خیلی اتفاقات دیگه میفته.
ببینید مثلا ما میگیم که شیخ نمرو به فرد گفتن ایشون نفس زکیه است. ایشون هم گفتن
ایشون
نفس
زکیه است. بله، من
نشینه بودم. اگر بخواید اینجوری طلب کنیم مثلا تو خود میان میگن که اگه نمیگید ایشون نفس زکیه است بذارید ما بکشیمش. باب که
خواه، نه شما نفهمیدیم کدوم وری هستیش. این اشکالا به نمادین میگیرید یا به نه، این چه اشکالا به نمادین نیست، این اشکالا به واقعی گرفتنه. یعنی وقت که زبان واقعی شد شیخ نمر میشه یکی از مصادیقش.
باشه،
اتفاقا چون منتظرشیم یه سری میگن ماییم. ببین، چون زبان واقعیست، نه اون مشکل رو نباید جای دیگه حل کرد. چون زبان واقعیست و مقصود از کشته شدن نفس زکیه واقعا یک آدمیست با یه خصوصیاتی که کشته میشود و ما هم منتظر او هستیم، یه سری میان میگن آقا شیخ نمر مثلا یا مرحومه آقای چیزم مرحوم حکیم هم یکی از نویسنده‌ها کتابی داره، یکی از رفقا میگفت قبل از کشته شدن آقای حکیم الله که خدا رحمتش کنه، ایشون میفهموند که من امید دارم که آقای حکیم بره عراق کشته بشه، ایشون بشه نفس زکیه. حالا پیش بینیش هم درست معنی شد. ولی این اشکالی است که به واقعی بودن زبان نشانه ها، یعنی اشکال که بگم، یعنی یه آسیبی است که اینجا خودش رو نشون میده. تو نمادین گرفتن چون ما حالا من اینجوری جمع بندی میکنم. ببین من اون که من میخوام شما بفهمید نفر آخر تا خب، یعنی شما ضابطتون برای اینکه زبان رو واقعی یا نمادین بگیریم اینه که اگر روایات شفاف اون مصداق رو معین کرده باشه میشه واقعی، اگر تو لفافه گفته باشن خب نمیشه. حالا تو لفافه گفتن هم به یه هدفی باشه، یعنی واقعا زبان واقعی باشه، اما مثلا یمانی رو خیلی ابعادش رو روشن نکردن، خیلی شفاف نگفتن که این کیه، خیلی واقعا هم همین جوریه. یعنی برای یمانی ما خیلی توضیحاتی نداریم، به تعبیر شما تو لفافه گفتن، اما لفافه گفتن به خاطر این باشه که شخصیت شناسایی نشه، که در امان بمونه. یعنی تو لفافه گفتن لزوما معنیش این نیست که حتما باید حالا من اینجوری عرض می‌کنم، ببینید با شاید اون چیزی که شده دل شما بود و تعبیرات گاهی نارسا بود، من عرضم اینه. ببینید ما یه قاعده ای داریم تو اصول، ما میگیم ظاهر حجته، ظهور حجته. ظهور حجته یعنی چی؟ یعنی تو همه زبانها، همه انسانها، تو همه جای دنیا وقتی که با هم گفتگو میکنند، با هم مفاهمه میکنند، آنچه که از اون واژه هایی که به کار میبرند تو هر لغتی، اون چیزی که برداشت عموم مردم از اون واژه ها هست، اون رو همه بهش اخذ میکنند و ملتزم میشن و طرف مقابل رو هم به همون مؤاخذه میکنند. یه قاعده بین اغلاست، من و شما چه با هم حرف میزنیم، من به شما میگم من یه لیوان آب لطف کنید، شما از این چی میفهمید؟ یعنی من آقایی لیوان آب میخوام، یه لیوان آب لطف کنید به من بدید. کسی از این یه لیوان آب لطف کنید یه معنی دیگه ای فهم، اینو میگن اصالت و ظهور. تو اصول میگن اصالت و ظهور که یه اصل اغلاییست و همه انسان ها با تمام تنوعاتشون بهش ملتزمند. شما در مغازه میرید میگی یه کیسه ماست بده یا ظرف ماست بده، کسی چیز دیگر نمیفهمه، یعنی واقعا ماست میفهمه از لفظ ماست. ما بر اساس این قاعده موظفیم روایات رو به همون شکلی که هست فهم کنیم. هیچ دلیلی برای، یعنی دلیلی نداریم که از این ظاهر دست برداریم مگر اینکه یه دلیل محکم تری، یا به تعبیر دیگر تا دلیل دیگری که ما رو موظف بکنه، مجبور بکنه از این معنی ظاهری دست برداریم نباشد، ما موظفیم به همون ظاهر اخذ بکنیم. این قاعده است. بله ممکنه شما مثلا حالا میری در مقام، مثلا میری در مقام، حالا مثال فرضی ها، مثلا در مغازه میگه آقا یه نوشابه به من بده، اما از قبل با اون یه زمینه ذهنی با اون فروشنده دارید که شما از این لفظ یه نوشابه به من بده مثلا یه چیز دیگه یه را مثلا از تابش بهش گفتی که من هر وقت مدام گفتم یه نوشابه به من بده منظورم فلان چیزه. مثلا اگر یه قرینه از قبل باشد، یه قرینه نقلی یا عقلی باشد که ما را از این معنی ظاهری مجبور بکنه که دست برداریم، اون قرینه حاکم است و تعیین کننده است که ما از لفظ چی بفهمیم. اما تا قرینه ای نباشد، اصل بر این است که از لفظ باید معنی ظاهریش رو اخذ کرد. اگر ما زبان نشانه های ظهور رو زبان حقیقی میدانیم، علتش همین اصالت و ظهور است. روایات میگویند اذا خرد قبل از قیام مهدی 5 نشانه وجود دارد. خروج سفیانی، خروج یعنی چی؟ یعنی قیام کردن، معنی خروج یعنی قیام کردن. سفیانی یعنی چی؟ یعنی کسی که منتسب است به مثلا ابو سفیان، کسی که منتسب است ابو سفیان. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که، یعنی یه شخصیتی که، یا یمانی یعنی کسی که اهل یمن است، خروج الیمانی، یعنی کسی که اهل یمن است. ما روایات رو موظفیم که به همون شکل ظاهریش فهم بکنیم، هیچ مگر اینکه دلیل خارجی وجود داشته باشد که به خاطر اون دلیل خارجی مجبور باشیم از دست از ظاهر الفاظ برداریم. حالا اینو وقت من تمام شد، یه تکمله‌ای داره، یه استراحت بکنید، بعد یه توضیح مختصر در خدمتتون عرض بکنم. صلی الله علیه و آله.